بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری، جلسه 37 20 آذر ماه 1400.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بزرگواران و افاضل مستحضرن که موضوع بحث ما مسئله هفتم بود. در اونجا برای اینکه ذهنتون آماده بشود سریع مسئله را مرور میکنم، بعد هم به توضیحات در رابطه با مسئله میپردازم. مسئله این بود: اذا شک فی شیء انه من الظاهر، در باب غسل شک میکند که آیا اینجا از ظاهر بدن محسوب می شود تا غسل او واجب باشد، یا از باطن محسوب می شود که غسل او واجب نیست، غسل او واجب نیست. ایشون نظر مبارکشون این که در مورد شک بین این که آیا از ظاهر است یا از باطن، نظر ایشون این است که یجب و غسل و شستنش لازمه، الا خلاف ما معرف نجاسات. که خلاصش چی بود خدمت آقایون گفتیم؟ اونجا شک در اصل تنجس، ولذا شستن لازم نیست، و اینجا تکلیف برای ما معلومه، و چون تکلیف برای ما معلومه در نتیجه به نظر مبارک سید شستن لازمه. لذا می فرماید و الفرق ان هناك، یعنی کجا؟ باب نجاسات، که قلنا به عدم وجوب غسله، ان هناك الشک یرجع الی الشک فی تنجسه، بخلافه هنا حیث ان التکلیف بالغسل معلومون، تکلیف به غسل روشنه، یعنی ما شکمون در مکلفون به هست، نه در اصل تکلیف تا براعت جاری کنیم و بگیم لازم نیست. لذا قاعده اشتغال در اینجا محکمه، و لذا فرمودن فیجب و تحصیل الیقین بالفراغ، لازمه که انسان یقین به فراغ، یعنی الاشتغال الیقینی، یستدعی البراءت الیقینیه. بعد یه نکته فرمود که اون نکتهش این بود که ثم لو کان الشیء باطنا سابقا، سابقا باطن محسوب میشد. مثالم زدم، طرف چاق این سره و ناف پنهان مونده، یعنی فقط آب رو همین گوشتا بریزه کافیه، و شک فی انه صار ظاهرا ام لا، رفته بیمارستان و دکتر و تشکیلات شک میکنه که آیا اون باطن شد ظاهر، فلسبقه به عدم الوجوب، چون حالت سابقش عدم وجوبه، اینجا مقتضای چه است؟ ایوالفضلاء المعاصرین، استصحاب. فلسبقه به عدم الوجوب، چون حال سابقش عبارت از عدم وجوب بوده چون قبلا ظاهر نبوده، جزء باطن محسوب می شده، لا یجب غسله عملا بالاستصحاب، از باب استصحاب. این کل مسئله بود برای این که آقایون تو فضای بحث قرار بگیره. اما توضیح مطلب و مستند مطلب برای این که برای دوستان مسئله روشن بشود، این مسئله جدیدی نیست. دوستانی که بحث‌های گذشته ما را همراهی کردند با ما در مسئله 23 از مسائل وضوع، این بحث اونجا مطرح شد قبلا در رابطه با فصلی که متعلق به افعال وضوع بود، چون ما یه فصلی داشتیم در باب وضوع، فصل فی افعال الوضوع. در اونجا ما یه حرفی زدیم، عرض شود به مطلبی مطرح کردیم، البته سید بنیانگذار این حرف بود، که اگر شبهه ما شبهه مفهومیه شد، واجب است غسل مشکوکن فیه. اگر شبهه مفهومیه شد، یعنی ما در مفهوم چیزی شبهه کردیم، عرض شود خدمتون می این که حالا تعبیر شبهه حکمیه هم گاهی این گونه موارد می کنند، اونجا به مقتضای عمومات غسل یا عمومات باب غسل یا اطلاقات باب غسل که چی میگه اون اطلاقات؟ اطلاقات اینه که میگه لازم است شستن تمام بدن الا ما کان باطنن، درست؟ غیر از اینه در غسل ترتیبی ارتماسش هم همینه، فرق نمی کنه. اونجا عمومات و اطلاقات امر به غسل تمام اعضای بدن کرده بود، استثناشم که خارج شده بود باطن بود. یا عنوان دیگری به جای کلمه باطن اونجا به کار رفته بود که باز هم استثناء بود، عنوان مالم یظهر، یعنی اونی که ظاهر نیست، نقطه مقابل اونی که ظاهر هست. یعنی از سه تا واژه اونجا استفاده شده بود، واژه باطن، واژه مالم یظهر، واژه جوف. استثناء راجع به عرض شود فهمتون اینا بود، که البته اینا همش یکیه، مالم یظهر و جوف و باطن به یه چیز برمیگردن، نقطه مقابل ظاهره. غیر از اون عمومات و اطلاقات همه اینا را، عرض شود خدمتون، همه اعضای بدن را شامل میشد، مگر اونجایی که مصداق جوف باشد، مصداق مالم یظهر باشد، مصداق باطن باشد، اینا. و اگر این عمومات و اطلاقات ما نداشتیم، توجه فرمودید، اگر این عمومات و اطلاقات نداشتیم، مرجع براءت بود، چون امر دائر بود بین اقل و بفرمایید اکثر. اگر امر دائر بود بین اقل و اکثر، ما چی میگیریم آقا؟ اقل را میگیریم و نسبت به اکثر براءت جاری میکنیم. این راجع به شبهات مفهومی است که ما مثلا فرضاً حکم شارع را نمیدانیم، که آیا مثلا گوشت ارنب حلال است یا حلال نیست. این شبهه حکمی است، شبهه موضوعیه بفرمایید نیست، نه اینکه ارنب خرگوشه میفهمیم، ولی اینکه آیا گوشت او حلال است یا حلال نیست، شبهتون حکمیه. اما شبهه موضوعی یه مایه اینجا وجود دارد، عرض شود خدمت شما به این که من نمیدانم این مایه، بفرمایید آفرین، هذه شبهتون، بفرمایید موضوعیه، یعنی از ذر عرف یا ملاکایی که شارع بیان کرده من نمیدونم این مایه خمر هست یا خمر نیست، هذه شبهتون موضوعیه. و از در شبهات مفهومیه ایشون می‌فرماید که اگر این عمومات و اطلاقات نبود می‌رفتیم سراغ براءت، ولی چون عمومات و اطلاقات داریم، عمومات و اطلاقات کل اعضای بدن را شامل می‌شود، یعنی باید شست الا ما خرج، و اون خرجه چیستا؟ یکون باطنن، یکون من مصادیق ما لم یظهر، یا یکون جوفن. اما اگر شبه یه موضوعی بود، یعنی از نظر حکم شارع من گیر ندارم که اگر کان هازا خمرن هو بفرمیدا حرامون، انما الکلام در این است که آیا هازا خمرون املا، و هازا شبهتون بفرمیدا موضوعیه، شبه موضوعی است. در موضوع من شک دارم، حکمشو میدانم. گاهی از اوقات نه، موضوع را میدانم، بفرمیدا حکمش را نمیدانم. پس گاهی حکم روشن است، موضوع روشن نیست، و گاهی موضوع روشن است، حکم روشن نیست. اونجایی که موضوع روشن است، حکم روشن نیست، میشود شبه حکمیه. اونجایی که موضوع روشن حکم روشن است ولی موضوع روشن نیست، میشود شبه موضوعیه. اگر شبه موضوعی شد دوستان فاضل، ینقسم الى ثلاثه اقسام، سه صورت پیدا میکند این شبه موضوعی، سه صورت پیدا میکند. ببینیم اونی که مرحوم سید در اینجا فرمودند جزء کدام یک از این مصادیق سگانه محسوب میشود. اولین صورت این است که، چون یادتون نرود دوستان فاضل ما، عبارت سید این بود اذا شک فی شیئن، خوب دقت بفرمید، حواس علمای اعلام و حجج اسلام گرچه کمی سرد شده هوا اینجا باشد، اذا شک فی شیئن که انه من الظاهر اول باطن، اگر شک فی شیئن انه من الظاهر اول باطن، من سؤال میکنم همینجا نقد، هازهی شبهتون حکمیتون او شبهتون موضوعیه؟ آفرین، امیدواریم با آینده اسلام. خب پس صورت اول از این صور سگانه این است که مشکوک فیه ما دارای حالت سابقه باشد، مشکوکم فیه است، نمیدونم هازا من از ظاهر اول باطن، شبه هم شبه موضوعی است، چون در موضوع این که ظاهرون ام باطنون شک دارم، بگر نه حکمی دونم، این کان ظاهرن فیجب و غسلو، و این کان باطنن فلا یجب و غسلو. حالا که شبه من شبه موضوعی است، این شبه موضوعی من دارای حالت سابقه است. اگر دارای حالت سابقه باشد می شود یک صورت، یعنی حالت سابقش اینه که فرزن یه فرض حالت سابق این است که از ظاهر بوده قبلا این آدم لاغری بوده، این سره ناف که یه تورفتگی هم داره، همه چی از شبت ظاهر بوده، این آقا نمیدونم رژیم دست برداشته از رژیم غذایی، عرض شبت خدمتون میگه همین غذاهای آماده که متاسفانه هزار جور مشکل داره و گاهی از اوقات تلویزیون هم نشون میده که تو این پستوهای این جاها چه خبرهاییست و از چه موادی درست میکنن، و الا ماشاءالله که شما بهتر از من میدانید، و متاسفانه مذاق ما را و مذاق البته بنده نه، واقعا پرهیز میکنم از خوردنشون، بام نمیسازه، ولی مذاق بچه های ما، مذاق عرصه و خدمتون، نوع جامعه ما، پیتزا و بگید اسم بقیهش هم بفرمایید دیگه، همین ها فسبوک ما، پس چی آقا؟ بله، از این قبیل، یعنی راحت تا بچه میگه غذا آب رو بیار، نمیدونیم اینا با چی درست میکنن، گاهی هم پشت پستوهاشون میرن قوقاییست و چه خبرهاییست. همه اینه که بیرون ریز باید باشه، حالا اینم یه پیامی باشه، این وقتی علیه ما قیام نکنن این پیتزا فروشا و فست فود فروشا و اینا. بنابراین عرض شد خدمت شما به این که حالت سابقش این بوده که ظاهر بوده، منتها این غذاهای عجیب و غریب خورده، چی شده آقا بگید؟ چاق شده. الان دچار شک شده که آیا یکون من الظاهر اول باد. دو، نقطه مقابل این شبه شبهتون موضوعیه. قبلا چی بود آقا؟ قبلا چاق بوده، نه یعنی به تعبیری قبلا از باطن محسوب می شده. فعلا چاق و لاغری نمیخواستیم بگیم، باطن و ظاهر میخواستیم. صورت دوم اینه که سابقا از جوف و باطن محسوب می شده. چرا؟ چون خیلی چاق بوده به قولشون. عرض شود که سوال این است که شما اگر باشید و از فضلای معاصرم هستید و فتوای فقهی را از اون سوال بکنن، حکم صورت اول که حالت سابقش کان ظاهرن و دومی حالت سابقش یکون و باطنن، شما فتوا میدادید در صورت اول به چی فتوا میدادید؟ یعنی به وجوب غسل. و در فرض دوم فتوا میدادید به عدم وجوب غسل، چون حال ملاک حالت سابقه است. الان هم که من شک دارم، ابقاء ما کان لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر. اگر حالت سابقه عرض شود خدمتون ظاهر بوده و الان شک داری که آیا تبدیل به باطن شده یا نه، همون حالت سابقه را استصحاب کنید و مسئله حله. این اشاره است به این بخش آخر فرمایش سید. بخونم براتون که بفهمید بی حساب حرف میزنیم. میگه لو کان الشیء باطنا، اگر چیزی باطن بوده سابقا و شک فی انه صار ظاهرا ام لا فلسبقه بعدم الوجوب لا یجب غسله عملا بالاستصحاب. اون یه صورت دیگه شو بیان نکرده است که اگر لوکان الشیء ظاهرا سابقا، درست آقا؟ بازم میگیم فلسبقه بالوجوب یجب غسله. اینم از این است. هر شبت محضر مبارک دوستان، پس بنابراین در هر دو صورت ما حالت سابقه را استصحاب میکنیم. یک صورت ملزم به شستن هستیم و یک صورت ملزم به عدم وجوب غسل، اونم از باب استصحاب ظاهر یا استصحاب جوف و باطن. سه، این معرکت الاراست، رو این دقت کنید. این دوتا داستانشون تقریبا بل تحقیقا برای فضلا روشن شد. اما اگر احیانا نه مشکوکن فیه ما حالت سابقه معلومه ندارد، یعنی قبلا برام یادم نیست، مشخص نیست، کان ظاهرن هم کان باطنن. بله، حالا یک کسی میگفت طرف مثلا فرضاً یک سال گذشته لباسشو در نیورده که نگاه کنه این ناف من از ظاهر ام من ال برمید باطن، حالا مواجه شده با این که میخواد غسل کند بعد یک سال، عرض شود خدمتون این که این شکلی است. حالا یه مثال است، نه این که حالش است. حالت سابقه نداره، معلوم نیست اصلاً. سوال این است که آیا ما می توانیم در اینجا استصحاب جاری کنیم یا نمی توانیم؟ مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد، ایشون می فرمایند در این صورت می تونیم استصحاب کنیم عدم کونهی من الظاهر. اصل این است که از ظاهر نیست و حکم به عدم وجوب غسل اون میکنیم. میگیم به چه دلیل؟ سید بزرگوار ما، مرجع بزرگوار، میگه از باب این که استصحاب در اعدام ازلیه جاری میشه. یعنی اصل اینه که ظاهر باشد، استصحاب میکنیم. ببخشید، اصل این است که وظیفه به گردن ما نباشد عدم استصحاب عدم بفرمایید ازلی، روزی بود روزی نبود، این چیزی به نام ظاهر وجود بفرمایید نداشت در عالم، مثلا چیزی ظاهر نبود، عدم ازلی یعنی اصلا چیزی وجود نداشت، معدوم بود. عرض شود خدمتون شک میکنیم که آیا اون معدوم ظاهر شده یا نه. البته این مبناییست، دوستانی که اهل مطالعه هستن دقت داشته باشن که همگان بر این نیستن که در عرض شود ما بتوانیم استصحاب عدم بفرمایدا ازلی جاری کنیم. ایشون چون نظر مبارکشون این است که می شود استصحاب عدم ازلی جاری کرد، یعنی روزی بود روزی نبود، چیزی به نام ظاهر نبود، الان هم استصحاب میکنیم عدم کونهی ظاهرن، و اگر استصحاب کردیم عدم کونهی ظاهرن، هل یجیب الغسل ام لا یجیب؟ بفرمید آه واجب نیست. این مبناست. حالا عرض میکنم خدمتون، من اینه که عرض کردم نکتش همین بود. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه که جناب عالی هم به کمک سید اول صبح برخواستید شجاعانه، مرحوم سید نظرش نظر مرحوم آیت الله خویی نیست، چون مرحوم سید اگر خوب دقت بفرمایید این بود که اذا شک فی شیء انه من الظاهر او الباطن، اشاره هم نکرد که آیا حالت سابقه دارد بفرماید یا حالت سابقه ندارد، یعنی میتوان این را از مصادیق بارز اونجایی قرار داد که مسبوق با حالت سابقه نیست، فقط من شک میکنم، چون اونجایی که حالت سابقه باشه ایشون کاملا اشاره کرد. یه فرضش این بود که اگر حالت سابقه ظاهر باشد استصحاب میکنیم وجوب غسل، اگر حالت سابقه باطن باشد استصحاب میکنیم عدم وجوب غسل. یه شک سومی داریم که شک میکنیم که انه من الظاهر اول باطن و وضعش هم روشن نیست، یعنی مسبوق به حالت سابقه نیست. اینجا اگر ملاحظه فرمایید عبارت سید این بود که ما میگیم در اینجا شستن اون لازم است، برخلاف آقای خویی که فرمود استصحاب عدم ازلی جاری میکنیم و میگیم شستن لازم نیست، مرحوم سید میفرماید شستن در اینجا لازمه، اینو باید بشوییم. ولذا فرمود بین باب نجاسات و بین اینجا فرق است، که در باب نجاسات شک در اصل تنجس ما داشتیم، یعنی شک در اصل تکلیف داشتیم که آیا تنجسی هست تا تکلیف متوجه ما بشود یا نه، ولی در باب غسل تکلیف معلومه، یعنی ما وظیفمون غسل مسلم هست، شک در مکلفون به، به تعبیر روشن‌تر اگه شک در مکلفون به، همی فرمایش ایشون نظر مبارک سید هم هست. لذا سید فرمود که عرض شود حیث و این تکلیفه بالغسل یا بالغسل معلومون فیجب و تحصیل الیقین بالفراق، یعنی اونجایی که حالت سابقه ندارد چون ما زممون مشغول به یک تکلیف هست. دوستان خوب توجه دارن چه عرض میکنیم فرق فرمایش مرحوم آیت الله خویی و مرحوم سید؟ مرحوم آیت الله خویی فرمود روزی بود روزی نبود، لیس اصلا ظاهری در کار نبود، عدم ازلی، استصحاب عدم ازلی. ایشون میفرماید اینطوری نفرمایید، بفرمایید ما شک میکنیم که آیا این از ظاهر است یا از باطن، یه تکلیفی هم از ناحیه خدای متعال متوجه ما است، اغتسل. ما برای اینکه یقین به فراغ ذمه پیدا کنیم باید چکار کنیم؟ اینجا را بشوییم تا یقین به فراغ ذمه پیدا کنیم. لذا ما ترجیحاً همین نظر سید را مطرح میکنیم که نظر سید همینه، موافق با احتیاطم همینه، قاضی اشتغالم دلالت بر همین میکنه. ما روزه شکدار چرا بگیریم؟ حالا که رفتیم زیر دوش اونجا را هم بفرمایید بشوییم. اما استصحاب عدم ازلی که خودش دعواست توش بریم، ولی قاعده اشتغال توش دعوا نیست، اینجا میتونه قاعده اشتغال باشه، شک در مکلفون به حساب میکنیم و در نتیجه اونجا را میشوییم. حالا مواردش خاصه، همه جا نیست، ولی عمدتا در مکلفون به. حالا یه مصداق تو ذهن مبارکتون هست یا همطوری؟
در نماز فوت شده، نماز قضا،
خب
اون
شاید دلیل خاصه یا از باب امتنان شارع هست، اون از باب امتنان شارع از جهات دیگه است، نه از باب اینکه قاعده اشتغال جاری نمیشود. شو از باب امتنان باشه، قاعده امتنان باشه، شارع مقدس نمیخواد تکلیف را سخت بر مکلفین بگیره، جهات دیگه میتونه داشته باشه. چه آقا جون؟ بله، اونم یه بحث دیگه است، بازم ربطی به این قاعده اشتغال و اینا نداره، قاعده اقل و اکثر. عرض شود محضر شما به این که البته این نکته‌ای که جناب مستطاب عرض شود خدمت شما به این که سید فرمودند، عرض شود خدمت شما به این که در اینجا وظیفه اینه، مگر این که لرجل ان یقال یا یقول، در این که جناب سید فرمودند. خوب دقت بفرمایید، حواس علما اینجاست یا نه؟ اینجا هستید؟ ما تا الان چند تا قول گفتیم؟ چند تا قول گفتیم راجع به اونجایی که شک داریم چیزی از باطن است یا از ظاهر حالت سابقه هم بفرمایید ندارند، درسته؟ حالا کلام مرحوم آیت الله خویی اشاره فرمودند به استصحاب عدم ازلی، یک کسی میگفت الا قولون، عرض شود خدمتون این که گفت الا دیگه از کار افتاده. و مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه تمسک کردن به قاعده اشتغال. منتها ما یا میتونیم مطلبی را مطرح کنیم که کلام سید را کمی پایین بیاریم یا نه؟ مطلبی که مطرح شده در پاسخ جناب سید که آمدن تمسک به قاعده اشتغال کردن این است که وزان باب غسل وزان باب وضوست. خواهش میکنم دقت کنید که این بشود حرف دیگری، وزان باب وضو و غسل یکیست، همونطور که در وضو واجب نیست مگر غسل وجه و یدین و مسح راس و رجلین، یعنی همینا بر ما واجبه، چیز دیگه بر ما واجب نیست. همچنین غسل هم، چون غسل یعنی چی؟ موقعی که میگیم غسل، غسل چیزی جز غسلات نیست. غسلات یعنی چی؟ یعنی شستن سر و گردن، سمت راست سمت چپ. پس اگر شک کردیم، پس اونچه که وظیفه قطعی ما را تشکیل میدهد در باب وضو شستن وجه هست و یدین هست، من المرفق، عرض شود خدمت شما به این که و مسح سر و مسح رجلین، درست آقا؟ در باب و این چیزی بیشتر از این شارع مقدس از ما نخواسته. هر جا شک کردیم دوران امر بین اقل و اکثر میشود، نسبت به اکثر چی جاری میکنیم؟ براءت جاری میکنیم. در باب غسل هم شارع مقدس از ما غسلات خواسته، یعنی سر و گردن، همین، سمت راست سمت چپ. اگر راجع به جای شک کردید، این جزء وظایف اولیه شما محسوب نمی‌شود، یعنی قاعده باب اشتغال اینجا نمیاد، بلکه دوران امر بین اقل و اکثر است. در دوران امر بین اقل و اکثر اون چی که مطرح شده گفتن المرجع و البراءه لل، بفرمایید اشتغال ما وظیفمون همینا بوده، چیز دیگه هم وظیفه ما نبوده. حالا بخواد به گردن ما بذارید اونجا هم بشیم، میگیم دوران امر بین اقل است، یعنی ما به همین سه غسله بسنده کنیم یا یه چیز دیگه هم بهش اضافه کنیم، براءت جاری میکنیم. اما این است که برگردیم به حرف سید. چطوری برگردیم به حرف سید؟ بگیم این حرف در صورتی است که ما عمومات و اطلاقاتی بفرمایید نداشته باشیم. اگر عمومات و اطلاقات نداشته باشیم این حرف مطرح می شود، اما اگر احیاناً عمومات و اطلاقات داشتیم که تنها اون چه که از تحت عنوان عمومات و اطلاقات خارج شده مالم یظهر است، اونی که خارج شده جوف است، اونی که خارج شده باطن است، اگر ما عمومات و اطلاقات عرض شود خدمتون داشته باشیم، این عمومات و اطلاقات محکمن، دیگه نوبت به اصل عملی بفرمایید نمیرسد. اگر نوبت به اصل عملی نرسید، این است که ما بر اساس عمومات و اطلاقات عمل میکنیم، دیگه نیازی نیست که سراغ اصول بفرمایید عملیه برویم. یعنی دیگه نوبت اساساً به اصل عملی نمیرسد که حالا پای اشتغال را شما مطرح کنید یا پای براءت را، چون اصول عملیه فضلای معاصر ما میدونن اصول عملیه کجاست. بفرمایید دلیل نداشته باشیم، یعنی الاصلو حفظتون بود تو رسائل، ما اون موقعی که میخوندیم خدمت علما میگفتیم الاصلو دلیلون حیث لا دلیل. خب این مطلب تمام شد. حالا اون اگر باشه، بله اون وجهش معلومه دیگه، فرق بین استقلالی و ارتباطی روشنه. مسئله هشتم، این مسئله مهمی نیست. ما مر من انه لا یعتبر الموالات فی الغسل ترتیبی انما هو فیما ادا غسل المستحاضه والمسلوس والمبتون فانه يجب فيه المبادره اليه و الى الصلاه بعد من جهت خوف خروج الحدث. من یه سوال بکنم از محضر آقایون، یقینا پاسخ میدید. ما در باب غسل ترتیبی خدمت علمای اعلام چه مطلبی را مطرح کردیم؟ آیا موالات در غسل ترتیبی را لازم دانستیم یا لازم ندانستیم؟ حتی تا جایی که گفتیم یکیشو میتواند، البته اینا به شرط این که تو وسط خبری نباشد. خب حالا ایشون میفرمند اون چی که گذشت، ما تا الان خدمت علمای اعلام گفتیم ما مر من انه لا یعتبر الموالات، مطلبی گذشت و گفتیم موالات معتبر نیست فی الغسل ترتیبی، حواس علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم باشد تبصره دارد. تبصرش کجاست؟ تبصرش فیما ادا غسل المستحاضه والمسلوسه والمبتونه. اینایی که ما گفتیم غیر از غسل مستحاضه است، غیر از غسل مسلوسه. مسلوس که میدونید چیه، سلسله طول بول داره، مرتب بول ازش میاد. والمبتون از نظر بطن مشکل داره، یعنی عرض شود خدمتون میگه که بله ایشو میفرمد غیر از این ستاست. مگه این ستا داستان چه هست؟ مگه این ستا نه، این ستا نمیشه بگیم یکی صبح انجام میدیم، یکی ظهر انجام میدیم، یکی شب انجام میدیم، این حرفا نیست. فانه یجب فیه المبادره، لازم ما مبادرت کنیم به غسل سریع و الى الصلاه بلا فاصله، الى الصلاه بعده، نمازم بعدش بخونیم، من جهت خوف خروج الحدث. چون اگر احیانا مبادرت نورزیم این باطل میشه، برای اینکه نگه بداریم هم طهارتمون را و هم بتونیم با این طهارت بفرمایید نماز بخونیم، باید مبادرت بورزیم. البته توضیح داره، این توضیحش رو به فضل پروردگار فردا عرض میکنم. مثلاً دیگه من یادم رفت شما هم چیزی نگفتید، اون که توضیح دادم شما ورقه نوشتید. بله.